سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. بیماری تبق تقریبا 14,000 مواشی را در ولایت کنر هلاک کرده است. مسئولان زراعت، مالداری و آبیاری کنر میگویند که از دو ماه به این سو حدود 350,000 مواشی در این ولایت به این بیماری مبتلا شده اند. از شیوع بیماری تبق با واکسین کردن حیوانات میتوان جلوگیری کرد. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا با ژاپن، کویت و میانمار در یک گروه رقابت خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان این خبر را در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد و اظهار داشت که این مسابقات از اول سپتامبر به مدت 9 روز به میزبانی میانمار برگزار خواهد شد. قرار است مسابقات فوتبال زیر 23 سال آسیا در ماه جنوری در عربستان سعودی برگزار شود. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یورش نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه شبه نظامیان در کشمیر زیر تصرف این کشور، دو پلیس و 4 تن از طالبان پاکستانی کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول عبدالجبار رئیس پلیس کشمیر گزارش داد که این عملیات بنابر اطلاعات استخباراتی در منطقه راولاکوت انجام شده است. نام برده می افزاید که افراد کشته شده اعضای تحریک طالبان پاکستانی هستند که متحدین طالبان افغان پنداشته می شوند. این افسر پلیس اتهام وارد کرد که تحریک طالبان پاکستان برای منافع هند مبارزه می کند و می خواست که برای عملیات آینده خود در این منطقه کشمیر قرارگاه درست کند، ولی این تلاش توسط پلیس خونسا ساخته شد. هند هنوز در این مورد کدام تبصره نکرده، در حالی که نیروهای پاکستانی اغلب مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستانی را در مناطق ناآرام شمال غرب کشور و جاهای دیگر هدف قرار می دهند. چنین عملیات در منطقه کشمیر به ندرت اتفاق می افتد. و وزیر خارجه ایران میگوید تهران درباره برنامه اتمی این کشور با آمریکا به توافق نرسیده و هنوز هم فاصله دارد. عباس راقشی گفت رسانه‌ها همچنان در حال گمانه‌زنی درباره توافق قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن نیستم که واقعاً در چنین نقطه قرار داشته باشیم. او روز پنجشنبه 8 جوزا در پست در شبکه اکس افزود که مسیر توافق از میز مذاکره می‌گذرد نه از طریق رسانه‌ها. او نام از این رسانه‌ها نبرد، اما به نظر می‌رسد که اشاره او به طور مشخص به گزارش شبکه تلویزیونی CNN باشد که روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه از گفتگوها بین ایران و آمریکا نوشته بود که دو کشور در حال نزدیک شدن به یک توافق کلی هستند که ممکن است در دیدار بعدی آمریکا و ایران که احتمالاً در شرق میانه برگزار می‌شود نهایی شود. این گزارش خوشبینی رئیس جمهور آمریکا به دستیابی به توافق با ایران ظرف چند هفته آینده را تایید کرده بود. وزیر خارجه ایران تاکید کرده که ایران خواهان توافق است که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند، همه تحریم‌ها را لغو و حقوق هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی را محقق کند. موضوع غنی‌سازی در خاک ایران به یک اختلاف کلیدی بین دو کشور تبدیل شده است، در حالی که آمریکا به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران چراغ سبز نشان داده، اما می‌گوید ایران باید غنی‌سازی را از غنی‌سازی دست بکشد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان های حامی خبرنگاران حکم زندان مدیر مسئول یک رادیو را نکوهش میکنند.
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان‌های طالبان هستند که اینها به بهانه‌های مختلف توسط این گروه بازداشت شدند.
وزارت داخله ایران از لغو کارت سرشماری و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی به مهاجرین فاقد مدرک خبر داده است. چاپ تازه 12 عنوان کتاب برای اطفال.
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستی کې د ماشوم د ادبیاتو د کور
اولین قصه من خوشبختانه اخیرا از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که امریکا به شورای امنیت گفته که اگر روسیه تصمیم بر آن داشته باشد که جنگ در اوکراین را ادامه دهد، واشنگتن امکان دارد روی دست کشیدن خود از تلاش‌های صلح غور کند. مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از سازمان‌های حامی خبرنگاران حکم 3 ماهه زندان سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی را به شدت محکوم می‌کنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه گفته که این گونه اقدامات تهدید جدی علیه آزادی بیان و موضوع تکان دهنده برای خبرنگاران افغانستان به شمار می‌رود. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که همکنون حداقل 10 خبرنگار به دلایل مختلف در بازداشت طالبان به سر می‌برند و ادامه این وضعیت باعث سرکوب بیشتر آزادی بیان در کشور خواهد شد. شماره از خبرنگاران افغان نیز می‌گویند که این گونه بازداشت‌ها از سوی حکومت طالبان حمله بر آزادی بیان و نقض گسترده آزادی مطبوعات است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از آن که سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی از سوی دادگاه ابتدایی این ولایت به 3 ماه زندان محکوم شد، شماری از سازمان‌های حامی خبرنگاران این حکم را نکوهش کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 8 جوزا با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته است بازداشت آقای راحل و اتهاماتی که به دلیل مطالب انتقادی و اصلاح طلبانه‌اش در شبکه‌های اجتماعی با او نسبت داده شده فراقانونی و خلاف آزادی بیان است. این سازمان افزوده است که این چنین اقدامات تهدید جدی علیه آزادی بیان و موضوع تکان دهنده برای تمامی خبرنگاران افغانستان به شمار می‌رود. در ادامه اعلامیه از تمامی نهادهای بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و حامیان آزادی بیان خواسته شده است تا برای آزادی فوری آقای راحل تلاش کرده و از حقوق او دفاع کنند. حکومت طالبان تا کنون در مورد بازداشت سلیمان راحل اظهار نظری نکرده است. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از یکی از منابع گفته بود که اداره استخبارات طالبان در غزنی راحل را به تاریخ 15 ثور سال جاری به دلیل برخی پست‌ها در شبکه فیسبوک بازداشت کرده است. به گفته این منبع، او در این پست‌ها با مشکلات اقتصادی مردم و فقر در افغانستان اشاره کرده بود. در ادامه این اعلامیه آمده است که منبع افزوده مسئولان استخبارات غزنی با استاب مسائل اجتماعی و مشکلات مردم را تحریک افکار عمومی و تبلیغات علیه حکومت طالبان تلقی می‌کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت خبرنگاران افغان از سوی طالبان گفته است که همکنون حداقل 10 خبرنگار به دلایل مختلف در بازداشت طالبان به سر می‌برند و ادامه این وضعیت باعث سرکوب بیشتر آزادی بیان در کشور خواهد شد. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباط و دادخواهی این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان‌های طالبان هستند که اینها به بهانه‌های مختلف توسط این گروه بازداشت شدند و حتی یک تعداد محکوم به زندان شدند از 2 سال الی 5 سال. مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی عمیقی دارد بابت بازداشتی‌هایی که صورت می‌گیرد توسط گروه طالبان. این باعث سرکوب آزادی بیان و رسانه‌های داخل افغانستان شده و می‌شود و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
با این حال شماری از خبرنگاران افغان میگویند این گونه بازداشت‌ها سوی حکومت طالبان حمله بر آزادی بیان و نقض گسترده آزادی مطبوعات است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
بازداشت‌های خبرنگاران در افغانستان از یک طرف آزادی بیان سرکوب می‌کند و از یک طرف انگیزه خبرنگاری در افغانستان است از هم می‌پاشد و این بازداشت‌ها بر ما زیاد نگران‌کننده است.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان شمار زیادی از خبرنگاران افغان را بازداشت کردند، اما همواره تاکید نمودند که این بازداشت ها ربطی به کار رسانه‌ای آنان ندارد. و در چارچوب شریعت و منافع ملی با آزادی بیان پایبند هستند. با وجود این که شماری از خبرنگاران بازداشت شده پس از مدتی از زندان رها شدند، اما گفته می شود تعداد از آنان هنوزم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. روزا تنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در بیانیه به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی رسانه‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی بیان در افغانستان از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته بود که این محدودیت‌ها باعث شده خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای با تهدید، خطر بازداشت و بدرفتاری مواجه شوند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که اخراج مهاجران افغان به گونه اجباری از ایران ادامه دارد، وزارت داخله این کشور تازه از لغو کارت سرشماری و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی به مهاجرین فاقد مدرک خبر داده است. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از نادر یار احمدی مدیر کل اداره امور اتباع خارجی و مهاجرین این وزارت گزارش داده که گفته است حضور طولانی مدت مهاجرین نگرانی شهروندان ایرانی را برانگیخته است. این مقام ایرانی گفته کارت‌های سرشماری که قبلا تا پایان سال 14 اعتبار داشت دیگر تمدید نخواهد شد. مهاجران افغان در ایران میگویند که برگشتشان به افغانستان آنها را با آینده تاریک و نامعلوم روبرو خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
محمد آصف 54 ساله سرپرست یک خانواده 4 نفری در ایران است. او میگوید از 40 سال به این سو در ایران زندگی میکند و در کنار این که زندگی خودش را سر و سامان داده، فرزندانش نیز در این کشور شامل مکتب هستند. اما او حالا از این که دیگر برگه های سرشماریشان تمدید نمی شود و باید به افغانستان برگردد، نگران آینده خود و فرزندان خود است که با برگشت به کشورش با گفته او با سرنوشت نامعلوم روبرو خواهد شد. محمد آصف روز پنجشنبه 29 می بر رادیو آزادی گفت قدرت الله یک مهاجر افغان دیگر و سرپرست خانواده 6 نفری در ایران نیز نگرانی مشابه دارد.
خانوادم کلگی برگی سرشماره دارد. گفتن که تا 28 سه وقت داریم که نوبت خروجی بگیریم. در اون صورت من باطل میشد. اما نگرانی شد که نال دختران در افغانستان برای درس خونده نمیتونه. بچه هم آیا درس میان سر بشه یا نشه. قطعا یک مشکلات بسیار بزرگ در افغانستان ایجاد میشه. نگرانی ما قطعا برای تحصیل اولادم. حال ما این مخترک دارم خدا راستی که از امان خانی دیگری افتاده. میگه من در افغانستان برم پدر برای درس خوندن نمیدونن میچی کنم.
این نگرانی ها در حال است که به تازگی مدیر کل امور اتباع خارجی و مهاجرین وزارت داخله ایران از لغو کارت سرشماری مهاجرین و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی برای مهاجرین فاقد مدرک خبر داده است. برخی رسانه های ایرانی از جمله ایرنا با نقل از نادریار احمدی گزارش داده که حضور دوامدار مهاجرین فشار قابل توجهی را بر زیر ساخت های مهم این کشور مانند آموزش و مراقبت های سی وارد کرده و نگرانی های مردم ایران را برانگیخته است. این مقام ایرانی گفته که کارت های سرشماری که قبلا تا پایان سال 1403 اعتبار داشت دیگر تمدید نخواهد شد و افزوده که افراد فاقد اسناد قانونی دیگر به امکانات آموزشی و درمانی دسترسی نخواهد داشت. فرزندانشان فقط با داشتن اسناد معتبر می توانند و تحصیل خود ادامه دهند. این مقام ایرانی از افغانها خواسته تا ایران را به شکل داوطلبانه ترک کنند و در ادامه تاکید کرده کسانی که به طور داوطلبانه ایران را ترک می کنند ممکن است امتیازات ویزای خاص را دریافت کنند. با این حال او هشدار داده کسانی که به صورت غیر قانونی باقی می مانند و بازداشت یا اخراج می شوند از چنین فرصتهای محروم خواهند شد. مقام های وزارت داخله ایران در ماه اوت سال 1403 اعلام کرده بود که مهاجرین افغان غیر مجاز در ایران از خدمات صحی، آموزشی و سایر خدمات محروم خواهند شد و این تصمیم مزاول ماه عمل سال 1404 اجرایی می شود. وزارت داخل ایران در حال از لغو کارت‌های سرشماری مهاجرین افغان در ایران خبر می‌دهد که هم‌اکنون نیز روند اخراج اجباری مهاجرین از ایران ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها روزانه هزاران افغان از ایران به افغانستان اخراج می‌شوند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا تاریخ 13 می حدود 573,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشته که از این میان 293,600 نفر آنها اخراج شدند. هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغانها با داشتن برگه سرشماری در ایران زندگی میکنند، اما سکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دلو سال گذشته بر رسانه های این کشور گفته بود که حدود 6 میلیون اتباعی خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغانها هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
وزیر دفاع روسیه میگوید که فعالیت گروه‌های متعدد تندرو در افغانستان همچنان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌شود. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از او در گزارش گفته که احتمال نفوذ اعضای این گروه‌ها به کشورهای هممرز با افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است. اما حکومت طالبان این اظهارات را بی اساس خوانده رد کرده است. ولی شمار از آگاهان امور سیاسی و امنیتی میگویند با وجود روابط سیاسی و تجارتی روسیه و کشورهای آسیای میانه با حکومت طالبان، نگرانی‌های این کشورها درباره تهدید گروه‌های تندرو از افغانستان همچنان پابرجاست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان اظهارات وزیر دفاع روسیه مبنی بر حضور گروه‌های افراطی در افغانستان و تهدید آنان برای کشورهای آسیای مرکزی را رد کرده است. آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در بشکک گفته که فعالیت گروه‌های متعدد رادیکال تندرو در افغانستان همچنان بزرگترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌رود. خبرگزاری تاس روسیه روز چهارشنبه 28 می در گزارش به نقل از او افزوده که گفته بیش از 20 گروه تندرو با بیشتر از 15,000 جنگجو در افغانستان فعالند و احتمال نفوذ آنان به کشورهای هممرز افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه 28 می در شبکه ایکس خود این اظهارات وزیر دفاع روسیه را به اساس خوانده گفته که هیچ گروه خودسر در این کشور وجود ندارد و افغانستان تهدید برای هیچ کس نیست. در این میان برخی از آگاهان امور سیاسی و امنیتی معتقدند با آنکه روسیه و شماری از کشورهای آسیای میانه مناسبات سیاسی و تجارتی با حکومت طالبان برقرار کردند، اما نگرانی های این کشورها به ویژه در پیوند و فعالیت گروه های تندرو و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همچنان پا بر جاست. اسحاق قدمر آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید که کشورهای منطقه و هم مرز با افغانستان ناچارند با طالبان در تماس باشند تا بتوانند بر تحرکات گروه‌های افراطی نظارت مؤثر داشته باشند و از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.
البته از این جمله مهمترینش داعش است که همی توانمندی را هم فعلا داره که کشورها را تهدید بکنند، چنانچه در گذشته ای کارم کردند. بر صورت کشورهای آسیای میانه، کشورهای اطراف افغانستان همیشه همی خطر احساس میکنند که اینا باید از قضای افغانستان دور نباشند، با حکومت طالبا نزدیک باشند تا نظارت بر حرکت اینمی گروپای تندرو داشته باشند.
با آنکه شاخه ولایت خراسان گروه داعش پس از حاکمیت طالبان مسئولیت انجام حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته، اما حکومت طالبان همواره تاکید کرده که داعش در این کشور سرکوب شده و در حال نابودی است. اما برخی از آگاهان امور امنیتی نگرانی های امنیتی روسیه و کشورهای آسیای میانه از افغانستان را بیجا نمی دانند و می گویند این کشورها در سالهای اخیر شواهد نیز در این خصوص به دست داشتند. عارف سحر آگاه امور مبارزه با تروریسم بین المللی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نگرانی کشورهای منطقه و خارج از منطقه از این وضعیت کاملا به جای و حضور این نیروها و این شبکه‌های توریستی در افغانستان واقعی حقیقی و میتونه که تهدیدات خیلی شدیدی را علیه منطقه و کشورهای خارج از منطقه پدید بیاره.
اما حکومت طالبان پیش از این هم تاکید کرده که به هیچ کس یا گروه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، وزارت خارجه طالبان گفته که جمال ناصر غروال، سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در روسیه، در 13 نشست بین المللی امنیتی مسکو شرکت و سخنرانی کرده است. تولونیوز به نقل از حافظ ضیا احمد، رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان، چهارشنبه 28 می در شبکه ایکس نوشته که این سخنرانی بر تحولات اخیر امنیتی، دستاوردها در افغانستان و تاثیرات این تحولات در سطح منطقه و جهان متمرکز بوده است. گفتنی است که با گذشت نزدیک به 4 از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با این حال شماری از دولت‌ها از جمله روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه روابط نزدیک با طالبان برقرار کرده و نمایندگان طالبان را در خاک خود پذیرفتند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به شورای امنیت گفت که توافق پیشنهادی که اکنون برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ارائه شده، بهترین نتیجه ممکن برای روسیه را در بر خواهد داشت. جان کلی، سرپرست نمایندگی آمریکا در ملل متحد، هشدار داد که اگر روسیه با تصمیم اشتباه خود این جنگ فاجعه‌بار را ادامه دهد، واشنگتن احتمالاً روی عقب‌نشینی از تلاش‌های صلح غور خواهد کرد. او گفت که طولانی شدن جنگ به نفع هیچ کس نیست و انتخاب وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه هنوز هم روی میز است. کرملین قبل از این اظهارات نماینده آمریکا در شورای امنیت روز پنجشنبه گفته بود که منتظر پاسخ کیف به پیشنهادش برای مذاکرات جدید در استانبول در 2 جون است. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، گفت تا آنجا که من می‌دانم هنوز هیچ پاسخ دریافت نشده، ما باید منتظر پاسخ طرف اوکراینی باشیم. اما مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که اوکراین آماده شرکت است، اما ابتدا می‌خواهد پیشنهادات روسیه برای پایان دادن به جنگ را ببیند. اندری یرماک در بیانیه گفت اوکراین آماده شرکت در جلسه بعدی است، اما ما می خواهیم در یک بحث سازنده شرکت کنیم. این به این معناست که دریافت پیشنویس روسیه مهم است. پسکوف این درخواست را غیر سازنده خواند. اوکراین گفت که قبلا دیدگاه خود را در مورد توافق صلح با روسیه ارائه کرده است. زلنسکی روسیه را به دلیل عدم ارائه پیشنهاد صلح خود قبل از جلسه پلان شده در استانبول به فریبکاری دیگر متهم کرد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود گفت حتی به اصطلاح یادداشتی که آنها وعده کرده بودند و ظاهرا در بیش از یک هفته آماده شده هنوز توسط کسی دیده نشده. او گفت اوکراین و شرکای این کشور این یادداشت را دریافت نکردند. حتی ترکیه که میزبان اولین جلسه بود دستوری کار جدید را دریافت نکرده است. معاون سرمنشی ملل متحد نیز در شورای امنیت درباره جنگ در اوکراین سخن گفت. روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی، گفت که امیدواری در مذاکرات با سختی زنده باقی مانده است و امیدواری محتاطانه ای که او یک ماه پیش ابراز کرده بود در اثر تجاوزات اخیر کاهش یافته است. او گفت موج عظیم حملات در آخر هفته هشدار است مبنی بر اینکه جنگ چقدر سریع میتواند به سطوح مخرب جدید برسد. خانم دیکارلو گفت تشدید بیشتر جنگ نه تنها تلفات ویرانگر غیر نظامیان را افزایش می‌دهد، بلکه تلاش‌های صلح از قبل چالش برانگیز را نیز به خطر می‌اندازد. او افزود که امیدواری به اینکه طرفین بتوانند بنشینند و مذاکره کنند هنوز زنده است، اما به سختی. او خواستار تلاش‌های جدی قابل اثبات و با حسن نیت برای بازگشت به مسیر شد که می‌تواند به صلح عادلانه بیانجامد. خانم دیکارلو افزود که روند صلح آسان نخواهد بود و زمان می‌برد. او گفت اما نباید منتظر ماند، به خصوص مردم اوکراین نمی‌توانند منتظر بمانند. معاون سرمنشی ملل متحد گفت که آتش بس کامل، فوری و بی قید و شرط گام است که باید بخشی از روند صلح باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
خانه ادبیات کودک افغانستان میگوید که در ادامه فعالیت‌هایش در طبیعی تازه 12 عنوان کتاب برای کودکان چاپ کرده است. معاون این نهاد به رادیو آزادی گفت که از میان این کتاب‌ها 8 عنوان با قلم نویسندگان زن نوشته شده. در این حال شمار از نویسندگانی که آثارشان چاپ شده از تلاش‌های این نهاد ابراز خرسندی می‌کنند. خانه ادبیات کودک افغانستان که حدود 13 سال از فعالیتش می‌گذرد، امروز یک سالگی فعالیت‌های آنلاین خود را در تبعید تجلیل کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنې هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
این سخنان امان الله الماس نویسنده 14 ساله افغان است که کتاب الوت یا پرواز او به تازگی توسط خانه ادبیات کودک افغانستان چاپ شده است. الماس در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار او را بیشتر تشویق کرده تا نوشتن را ادامه دهد.
من آنقدر تشویق شدم که با خود عهد بستم که در آینده کتاب‌های دیگری هم چاپ کنم تا به کشور خود خدمت نمایم.
فرشته صالحی نویسنده دیگر افغان که کتاب دپشی عملیات او نیز تازه از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شده و همزمان جایزه ادبی زری کرکیرانیز به دست آورده است. خانم صالحی به رادیو آزادی گفت:
اولین قصه من خوشبختانه اخیراً از سوی خانه ادبیات کودک چاپ شد و جایزه زری کرکی را نیز دریافت کرد. خوشحالم چون تلاش هایی که انجام داده بودم مورد قدردانی قرار گرفت و نتیجه داد.
یو هغه زحمت ابس نه تللی او نتیجه ورکړی ده.
خانه ادبیات کودک افغانستان اخیراً 12 کتاب قصه و شعر را به زبانهای پشتو و دری برای کودکان چاپ کرده که 8 عنوان آنها نوشته نویسندگان زن است. اسما کاکر معاونی نهاد به تاریخ 29 ماه می همزمان با یک سالگی فعالیت آنلاین نهاد در تبید به رادیو آزادی گفت:
این کتاب های تصویری هم آموزشی و هم سرگرم کننده است که شامل قصه های نویسندگان شناخته شده و هم از زوده نویسنده هاییست که نو پا در ادبیات اطفال گذاشتن. چاپ کتاب های این نویسنده ها آنها را به نوشتن آثار بیشتر تشویق خواهد کرد.
خانم کاکر افزود که این کتاب ها با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان چاپ شدند. او همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته شماری از نشست‌های فرهنگی حضوری و آنلاین نیز برگزار کردند و به تازگی بر روی وبسایت به نام باغچه به زبان‌های رسمی افغانستان برای کودکان کار می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحات اجتماعی خانه ادبیات کودک افغانستان، این نهاد در سال 1391 هجری خورشیدی به صورت حضوری در کابل آغاز به کار کرد و در کنار برگزاری رقابت‌های ادبی برای کودکان، برای نویسندگان نیز سمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی برگزار کرده و برای کودکان مجله ماهانه به نام باغچه را نیز منتشر می‌کرد. ناظران ادبی افغان بر این باورند که در افغانستان به ادبیات کودک بسیار کم پرداخته شده است. آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که اگرچه شمار از نویسندگان و نهادهای خصوصی در این عرصه کار کردند، اما این تلاش ها کافی نبوده است. قابل یادآوری است که در اواخر حکومت جمهوری پیشین با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ، انجمن ملی ادبیات کودک تأسیس شد که برای کودکان چندین کتاب نیز چاپ کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت این انجمن نیز دیگر فعالیت ندارد.
پیام ها و نظریات شما
مسیر غور که است به اثر برپوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدود. مواد ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی مواد مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرها اینجا بسیار بلنده.
دیاری میکنیم سیم گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای آیال خود پیدا کنیم.
نه کار نه بار نگیم مردی که رقم دولتی که رقم حکومتی.
یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم.
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا همی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
پیام شما، نظر شما،